رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، سلام های گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. اخیراً حزب حکمتی است جلسات گفت‌وشنودی رو در چند شهر اروپایی تدارک دیده که اولین جلسه این گفت‌وشنود در 2 نوامبر در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. ما سعی خواهیم کرد بحث‌های این جلسات را در برنامه‌های رادیو پخش کنیم. در این جلسه اول رفقا سریا شهابی و آذر مدرسی حضور داشتند که سریا شهابی بحثی رو با تیتر ایران بعد از انتخابات و چه باید کرد ارائه دادند. بعد از این بحث آذر مدرسی و همچنین خود سریا شهابی به سوالات و اظهار نظرات شرکت کنندگان جواب و وارد بحث شدند. اینجا در اولین برنامه از این سلسله برنامه‌ها بحثی رو که رفیق سریا ارائه دادند با اظهار نظر یکی از شرکت کنندگان پخش خواهیم. توجه شما عزیزان و به شنیدن این برنامه جلب می‌کنم.
ما این جلسه‌ای که می‌ذاریم یه سلسله جلساتی هست که کمیته مرکزی حزب حکمت است تو کشورهای مختلف برگزار می‌کنه و عنوانش رو همینجور که رفیق آسو گفت ایران بعد از انتخابات و چه باید کرد. بیشتر از اینکه جلسه سخنرانی باشه، یه جلسه طرح بحثایی هست و مهمتر از هر چیز گرفتن فیدبک، گرفتن بحث‌های متقابل و شنیدن نقطه نظرات متقابل، بحث کردن سر به اصطلاح چه باید کردها و شرکت توی به هر حال شکل دادن به یه جنبش متفاوتی، هدف این هستش. ما این جلسات رو توی کشورهای دیگه هم برگزار می‌کنیم. ببینید، حزب حکمتی یه بیانیه‌ای منتشر کرد به اسم ایران بعد از انتخابات عرصه‌های اصلی جدال‌های طبقاتی. این بیانیه رو حتما خوندین و اینجا صحبت بر سر باز کردن اون بیانیه نیست. اون بیانیه خیلی روشن میگه چه اتفاقی افتاده و ما اوضاع رو چطوری میبینیم، از زاویه منفعت طبقه کارگر چه اتفاقی افتاده، از زاویه تغییراتی که تو جامعه صورت گرفته چه اتفاقی افتاده و از نظر حزب حکمتی است جدال‌های اصلی مبارزه طبقاتی کدوم است. خیلی های دیگه هم اظهار نظر کردن، خیلی های دیگه هم دارن تفسیر میکنن در مورد ایران بعد از انتخابات. روحانی اومد، دولت اعتدال اومد، فاکتورهای این تغییر چی هست و به اصطلاح از این به بعد چه باید کرد. چیزی که همه توش مشترکن این هستش که شرایط تغییر کرده و این رو فقط جریانات پرت و جریانات حاشیه‌ای انکار میکنن که گویا اتفاقی نیفتاده. فقط میتونن انکار بکنن گویا اتفاقی نیفتاده و یه موجی هست میاد و میگذره. صحبت بر سر این هستش که مؤلفه های این تغییر اوضاع چیه، اگه بپذیریم که اوضاع تغییر کرده و حتی به شهادت وضعیتی که خود جناح‌های حکومت شاهدش هستیم و وضعیتی که اپوزیسیون داره به عینه میشه دید که همه دوچاره یه تشتت، سردرگمی، صف‌بندی های جدید، تغییر آرایش شدن، این شرایط تغییر کرده. مؤلفه هاش چیا هست؟ میگن دولت اعتدال اومده. میگن یه مؤلفه‌اش این هستش، روحانی انتخاب شد و با انتخاب روحانی سیاست احمدی نژاد رفت کنار و یه سیاست اعتدالی اومده. این چقدر واقعیه؟ و یا اینکه به هر حال ایران تموم شد و با آمریکا به اصطلاح سازش کرده و یه سیر جدیدی از وضعیت جدیدی تو اقتصاد ایران، تو سیاست ایران به وجود اومده، این شرایط پایدار هست و از این به بعد بالاخره کسایی که اصلاحات میخوان، بهبود میخوان، دنبال منافع زنانن، دنبال منافع جنبش طبقه کارگرن، باید چشم به بالا بدوزن و منتظر باشن ببینن که از این شرایط جدیدی که به وجود اومده دولت اصلاحات به هر حال چیکار میکنه. یه اپوزیسیونی هم هستش که به هر حال چشم دوخته بود به این که توی شکاف بین آمریکا و شکاف بین غرب و جمهوری اسلامی، بلکه جمهوری اسلامی یه جوری یا منحل بشه یا بپاشه، اینا منتظرن که این مذاکرات سر نگیره و این رو موقت و گذرا میبینن و میگن بالاخره با جمهوری اسلامی با غرب نمیسازه، همچین چیزی نمیشه و باز دوباره شرایط مثل شرایط بحرانی قبل میشه. چیزی که هست اون بحرانه و شکاف دولت‌های غربی، شکاف آمریکا و جمهوری اسلامی به درجه زیادی کیفیتاً متفاوتی تغییر کرده و به هم اومده. این پایدار تموم شد. تخاصم جمهوری اسلامی با غرب و با آمریکا به پایان رسید، به پایان نرسیده. فاکتورهای متعددی داره که این به پایان برسه. یه فاکتورش توی خود ایران هست و اون به اصطلاح جایگاه مسئله ضدیت با آمریکا توی ایدئولوژی حاکمه که این رو چطوری میتونه به اصطلاح تبدیل به یه رابطه دوستی، رابطه سازش با آمریکا بکنه. این تابع فاکتورهای زیادی هستش که نامعلومه، ممکن از پسش بر بیان، ممکن نیان. فاکتورهایی هست که تو خاورمیانه است و ریشش توی ایران نیست. وضعیت خاورمیانه چی میشه؟ وضعیت جنبش‌های اعتراضی که تو خاورمیانه است چی میشه؟ تخاصماتی که توی صفوف نیروها و قدرت امپریالیستی هست، شکافی که بین چین و آمریکا هست، تقابلی که بین روسیه و آمریکا هست، اینا به کجا میرسه؟ اینا همش تأثیر داره و سرانجام این آشتی رو نامعلوم کرده. چیزی که هست این هستش که جمهوری اسلامی به خاطر تحت تأثیر بحران تحریم اقتصادی و بحران‌های حکومتی متعددی که داشت و به خصوص تحریم اقتصادی این رو تشدید کرد، نیاز داشت، سرمایه ایران نیاز داشت که به بازار سوخت و ساز بورژوازی غرب برگرده و آمریکاست. ایران نه در رابطه با اقتصاد چین آینده داشت، نه با روسیه آینده داشت. اینا بالاخره یه فازایی بود توی اقتصاد ایران که بتونه خودش رو سرپا نگه داره. از زمان انقلاب، بعد از سرنگونی شاه، بورژوازی ایران، طبقه حاکم و خود ساختار اقتصادی ایران احتیاج داشت برای اینکه جامعه رو بدون مشکل توی یک شرایط به اصطلاح متعارفی توی سوخت و ساز سرمایه جهانی قرار بگیره، به کمپ بورژوازی غرب بپیونده. دلایل مختلفی داشت، جنگ ایران و عراق، بحران‌های حکومتی و خود نتایجی که انقلاب ایران داشت این رو به تعویق انداخته بود. بعد از 30 خورده سال شرایط فراهم شد و این اتفاق افتاد. ما حزب حکمتی سردرگم نبودیم. ما قبل از انتخابات، قبل از اینکه روحانی بیاد، گفتیم بابا جون وقتی که سوریه تموم شد، مسئله آمریکا توی سوریه به بنبست رسید، کل موقعیت آمریکا توی خاورمیانه و که نقطه عطفش مسئله سوریه بود و اینکه نتونستن به سوریه حمله بکنن و اپوزیسیون بشار اسد به اصطلاح که اپوزیسیون اساسا تحت حمایت دول غربی بود ناموفق شد و پروژه سرنگونیه به اون طوری که توی لیبی و توی عراق پروژه‌اش داشتن، تو سوریه به بنبست خورد. توی شکاف‌های حکومتی تو ایران و مسئله آپشن و انتخابی که یه کسی بیاد سر کار که بتونه رابطه با غرب رو به اصطلاح تسهیل بکنه، این تو دستور انتخابات جمهوری اسلامی قرار گرفت. ما به روشنی گفتیم موضوع این انتخابات این هست و خاصیت این که امروز روحانی میاد که قرار همون کاری رو بکنه که احمدی نژاد میخواست بکنه، نه این هستش که گویا یک سیاست نیولیبرالیستی و یک سیاست اقتصادی دیگه، یک سیاست کلان اقتصادی در مقابل یک سیاست کلان اقتصادی دیگه پیروز شده، یا یک پلتفرم انتخاباتی سیاسی علیه پلتفرم انتخاباتی سیاسی دیگه انتخاب شده. نیازها و شرایط و سرمایه‌داری ایران نیاز داشت، بورژوازی ایران براش مطلوبیت داشت. فقط فاکتوری که غایب بود امکان بود و وضعیت آمریکا، هم وضعیت داخلی خودش که بالاخره مردم آمریکا میگن ما حاضریم جنگ رو تحمل بکنیم، شکست نظامی رو تحمل بکنیم به شرطی که پیروزی سیاسی به دست بیاریم. این پیروزی سیاسی نیست که شما القاعده توی سوریه شده متحد ما که حتی از نظر سیاسی برای ما شکسته. وضعیت داخلی خود آمریکا و به خصوص و سرنوشتی که پروژهشون توی سوریه به بار آورد، امکان این رو فراهم آورد، امکانش رو فراهم کرد که نیازهای پایه‌ای که اقتصاد ایران احتیاج داشت، به بورژوازی ایران احتیاج داشت و اونم رفتن توی سوخت و ساز بورژوازی غرب بود، شرایطش فراهم شد. همین، این شرایط میتونه زمان احمدی نژاد فراهم بشه، میتونه زمان رفسنجانی هم، هر کدومشون میتونه، ربطی به برکات و خاصیت‌های روحانی ما اینو به عینه گفتیم. نگفتیم که نوید روزهای خوب میاد مثل بعضی از اپوزیسیون که اتفاقات خوبی در راه انفجار چیزی میشه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه. همچین پروسه داره اتفاق میفته و اتفاق افتاد. به هر حال این شرایط تغییر کرده و اینکه این تغییر شرایط ما سعی کردیم تو این بیانیه توضیح بدیم از زاویه تغییری که توی جامعه کرده این به چه شکلی در اومده، از زاویه منفعت طبقه کارگر به چه شکلی در اومده و از زاویه به اصطلاح جنبش‌های اجتماعی و اپوزیسیونی که هست به چه شکلی در اومده ما سعی کردیم تو این بیانیه توضیح بدیم. از زاویه منفعت بورژوازی حاکم، جمهوری اسلامی برای اولین بار میگه من هرگز اینقدر احساس امنیت نکردم تو خودش، و امنیتش فقط فشار از پایین نیست که تحت فشار جنبش‌های اعتراضی از پایین بود. تخاصمات داخلی خودش، هر انتخاباتش با یک فتنه روبرو بشه، یک همدستی و یک توافق مشترکی سر این که به دلیل اینکه این شرایط فراهم شده بود برن با بورژوازی غرب سازش بکنن و فشار تحریم‌ها رو کم بکنن، سرمایه‌گذاری بشه و به اصطلاح تو یک شرایط به اصطلاح متعارف تری بتونن وارد سوخت و ساز اقتصاد ایران بشن. تمام جناح‌های جمهوری اسلامی رفتن پشتش، توافق کردن و یک اتحادی رو تو خودشون به وجود آوردن و جامعه هم به اصطلاح بخشی عظیمی از اپوزیسیونی که امید بسته بود به این شکاف، که از دل این شکاف یا دموکراسی براش بیاد یا حقوق زنان بیفته تو دامنش یا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، همه اینا رو خل سلاح کرد. ما به هر حال توی این بیانیه به روشنی توضیح دادیم که مؤلفه‌های عمومی شرایط جدید چیه، بدون اینکه این شرایط رو به قطعیت گفته باشیم تموم شد، ولی سعی کردیم بگیم که شرایط جدید چی هست و برای کمونیست‌ها و برای طبقه کارگر همش نگاه می‌کنه میگه من تو این شرایط جدید چه وظایفی دارم، چه دستوراتی دارم، چه کار میتونم بکنم، چطور میتونم توازن قوا رو به نفع خودم تغییر بدم و چطور میتونم شرایط پیروزی خودم رو، شرایط پیشروی خودم رو فراهم بکنم. ما سعی کردیم تو این توضیح بدیم که سازش با غرب و کم شدن شکاف با غرب، به اصطلاح اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اعتدال در سیاست داخلی نیست. بستگی داره اعتدال رو چی بگین. اگه باز شدن سر سرمایه‌گذاری ها و به درجه پایین کشیدن فتیله فشار کسی اعتدال مینامید، خب به مشروطش رسیده، ولی نه قرار از آزادی تشکل سیاسی رو بالا حکومت به شما بده، نه قرار آزادی فعالیت سیاسی رو بده، نه قرار آزادی فعالیت کمونیستی رو بده، نه قرار نشریات آقای روحانی قرار نیست اینا رو بده. اتفاقا از اون جایی که سرمایه‌داری ایران و بورژوازی ایران سنتاً و تاریخاً فقط و فقط با یک جو با سرکوب و با اختناق تونسته پروژه های توسعه طلبانه، نه به معنی توسعه جغرافیایی، پروژه های انکشاف سرمایه رو پیش ببره، این هم همون داستانه. بورژوازی ایران احتیاجی نداره آزادی بده، تاریخاً احتیاجی نداشته آزادی بده، هیچ وقت نداشته. تمام رفرمایی هم که از بالا داده، جنبش های اجتماعی رو از پایین زده، جنبش دهقانی رو زده، جنبش زنان رو زده، خود اعلی حضرت اومده اصلاحات سرمایه‌دارانه رو پیاده کرده، جنبش سبز زدن که می‌خواست بره باقر خودشون میرن مذاکره میکنن، جنبش اپوزیسیون کمونیسم بورژوایی که تمام نهایت افق پیروزیش این هستش که ما با غرب بریم یه بالاخره یه فضای از نظر فرهنگی کمتر متشنجی رو به وجود بیاریم، اونو زده اعدام کنه، میندازه زندان و خودش اون اصلاحات رو میاره. هیچ کمترین توهمی به این که اعتدال در سیاست خارجی ما به ازاش اعتدال در سیاست داخلی، این توهمه و واقعی نیست. در مقابل کسانی که این وعده رو میدن که انتظار بکشید، فرصت بدید آقای روحانی که کارشو بکنه، بذارین سرمایه گذاری بشه، آیا توسعه اقتصادی بدیم یا حق کارگر رو بدیم، ما گفتیم که همچین بورژوازی ایران همچین نیازی نداره و همچین برنامه‌ای هم نداره، و هم از نظر سیاسی برنامه به اصطلاح کمترین آزادی‌های سیاسی، یعنی حق تشکل، حق اعتصاب، حق اجتماعات آزادانه رو اینا رو نمیده، اینا رو میشه به زور از پایین گرفت. ما سعی کردیم این توهم رو به اصطلاح با رجوع به فاکت‌های واقعی تاریخی که هستش که بورژوازی ایران هیچ وقت با انقلاب بورژوایی به قدرت رسید و نه با جنبش‌های از پایین به اصطلاح رفرم‌های اقتصادی رو داد و همیشه با سرکوب‌های از پایین رفرم‌های اقتصادی داشته، این دفعه هم مثل همونطوره که این رو سعی کردیم روشن بکنیم. ما در این راستا گفتیم به هر حال از زاویه منافع طبقه کارگر، من نمیدونم چقدر وقت دارم، سعی کردیم که بگیم که خب برای شرایط جدیدی هست برای طبقه کارگر، این شرایط جدید چه میدانهای مبارزی رو فراهم میکنه، امید و آرزوهایی تو جامعه دامن زده شده که شرایط تحریم ها برداشته شد دیگه، شما رو به عنوان اینکه با نوکر امپریالیست هستید و دشمن خارجی هستن نمیتونن بزنن، امیدواری ایجاد شده، دارن چه توقعات مطرح میشه. دیگه نمیشه کارگر رو مثل قدیم بهش گفتش که خب شما حالا حقوقتون اگه اعتراض کردی من بهت میگم که میری با رسانه‌های خارج مذاکره میکن، مصاحبه میکنی، اونجا دارن سوء استفاده میکنن حقوق بشر، دارن چه انتظارات و مطالبات مطرح میشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه دولت میاد به شما به اصطلاح حقوق و آزادی هایی میده و از بالا بورژوازی میاد برای شما یه مطالبات میده که بخشن اتفاقا جریان هایی هستش که دو جنبش کارگری این وعده رو به طبقه کارگر میدن، میگن کم کم سرمایه گذاری میشه و تحریما برداشته میشه، دول غربی میان سرمایه گذاری میکنن پا به پاش، اتحادیه کارگری هم درست میشه، در چه اتحادیه کارگری هم نمایندهشون میپرسن تو آیلو، این تماما پوچه. در مقابل اون ما گفتیم که طبقه کارگر دو تا عرصه مبارزه طبقاتی داره، یکی در مقابل علیه فقر در دفاع از معیشتش برای رفاهش و دفاع از آزادی های سیاسی، بورژوازی با ابزار سرکوب میخواد پروژه خودش رو پیش ببره، در نتیجه طبقه کارگر مهمترین سنگری که میبنده در مقابل تعرض به آزادی های سیاسی، حق تشکل، حق اعتصاب، حق آزادی عقیده و بیان، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق سالمندان، بهداشت و همه اینا سنگرهای هستش که طبقه کارگر میبنده و دفاع از معیشتش و مقابله با اینکه فرصت بدین که سرمایه را بیفته، فرصت بدین سرمایه گذاری بشه، اجازه بدین 6 ماه حقوق معوقه نگرفتین، طبقات بالا و با به اصطلاح تو این با توجه به شرایطی که فراهم شده و به اصطلاح فرصت هایی که پیش میاد و خودت این شرایط جدید با کنار رفتن فاکتور شکاف با آمریکا این رو آسون تر میکنه و این رو شرایطش رو مهیا میکنه، طبقه کارگر میتونه تو این عرصه ها پیش بره. ما به هر حال این بیانیه رو میشه وجوه مختلفش رو باز کرد، فقط من خواستم اینجا فاصله خودمون رو از بقیه جریانایی که چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون به اصطلاح دارن تغییر آرایش میدن، دارن صف صفوفشون رو دوباره دارن تجدید آرایش میکنن. توی حاکمیت الان صحبت این هستش، معلوم نیست اصلاح طلب دیروز شده اصولگرای دیروز شده اعتدالگرا، الان یکی از رفقا میگفت ناطق نوری شده اصلاح طلب و خودشون صحبت از این میکنن که ما دیگه احتیاج داریم تحزب داشته باشیم، باید با احزاب پارلمانی بریم توی حاکمیت جدال بکنیم و باید این صفوفمون رو دوباره آرایش بدیم. بخش عظیم اپوزیسیون، بستر رسمی اپوزیسیون توی خارج کشور و توی ایران که امید بسته بود از این که شکاف با غرب باعث بشه که به اصطلاح همین اصلاحاتی که آقای خامنه‌ای داره میکنه، چیزی بیشتر از این نمیخواست که رابطه با غرب خوب بشه، یه خود فتیله فشار رو بیارن پایین، این خل سلاح شده. بخشش خیلی متوهم با امید این نشسته که این مذاکرات به سرانجام نرسه، یک خورده مثلا فعلا ما اکسیون بکنیم تا بلکه ببینیم علیه این مذاکرات و علیه بالاخره این سازش حس کنیم و افق پیشرویش کور شده، میدان عملش که اساسا کمپین های حقوق بشری بود که نه در ارتباط با جنبش‌های رادیکال توی خود جوامع غربی بلکه توی لابی با دست راسته ترین جریانات ارتجایی تو حاکمیت‌های دول غربی تو این باد این خابیده بود، همه پشت جبهه‌شون خالی شده و مشغول پیدا کردن این هستن که حالا از امروز تا به فرداشون چطوری بگذرونن. حزب حکمتیست خیلی روشن قبلش گفته بود، صداش حاشیه‌ای بود اون موقع به خاطر اینکه بستر رسمی به بستر اصلی اون بود، صدای اعتراضش، حرفش تو مسئله زن، حرفش تو مسئله حقوق کارگر، حرفش توی در مورد تشکل طبقه کارگر، حرفش در مورد تحزب کمونیستی طبقه کارگر کمتر شنیده میشد به خاطر که اون گرایش سلطه کامل داشت. الان براش میدون بازه که حرفاشو بزنه، کاراشو بکنه. الان میدون براش بازه بگه که منفعت طبقه کارگر چیه و میتونه بگه که مطالبات طبقه، آزادی خواهی طبقه کارگر یعنی چی، کیفرخواست طبقه کارگر در مقابل این شرایط چی هستش و عرصه هایی که میره توش جدال بکنه چی هستش و چطوری میخواد جدال بکنه. بیانیه ما در مورد این که چطوری میره و بالاخره استنتاجات تشکیلاتی سازمانی تاکتیکی از این بیانیه چی هست، این بیانیه این رو نگفته، تا اینا بحثایی هستش که ما بعداً باز میکنیم که بگیم که بالاخره استنتاجات پراتیکی از این بحثا و از این نگرشه. تا شما اگه خط حکمتیس رو نگاه بکنید تو ماجرای مصر تو ماجرای سوریه، تو قبل از انتخابات، تو بعد از انتخابات شما یک خط روشن مارکسیستی میبینید که گیج نمیشه، دنبال هیچ جناحی از بورژوازی نمیفته. به عنوان صدای مستقل طبقه کارگر، منافع طبقه کارگر رو منافع ملی نداره که براش مسئله نباشه که تو سوریه رو داغون بکنن، به شرط به این دلیل که حکومت محلیش، حکومت خودیش ضربه بخوره. یه خط روشن مارکسیستی رو نمایندگی کرده و میشه گفت که نماینده مستقل طبقه کارگر بوده درکش و جوری که دنیا رو دیده. و منتها اینکه این تبدیل به چه ماتریال پراتیکی بشه، اینا چیزای دیگه‌ای هستش که حزب اگمنتیس باید بره و انجام بده. من صحبتم اینجا تموم میکنم. شما بگین جلسه رو چجوری؟
تشکر رفقایی که میخوان تو این زمینه صحبت کنم، سوال دارم، هر بحثی تو این زمینه نوبت بگیرن که برون یکی یکی نوبت ها رو اعلام کنم. ما خودم یه نوبت کاکو حسام هاشم. کاکو جان بفرمایید.
من سوال مشخص دارم، چه باید کرد روش بیشتر صحبت بشه. من میخواستم خدمت شما دو رفقا عرض کنم که بخش زیادی از حرفای رفیقمان کاملا درسته و درست شرایط دارن میبینن و این خط به هر حال حزبه، از خودشان نمیگن. منتها من یه خورده واضح‌تر میخوام این مسئله رو باز کنم. خدمت شما عرض کنم اشاراتی که شما کردین یه خورده ریشه‌ای‌تر به این شکل میشه گفت که درجه رشد سرمایه‌داری در ایران از بالا و سازش با امپریالیستا در ایران قد علم کرده، نه با انقلاب. یعنی چی؟ مثل کشورهای اروپایی که علیه فئودالیسم، بورژوازی در انگلستان، فرانسه و سایر کشورها علیه سیستم فئودالی بلند شدن و انقلاب سرمایه‌داری یا بورژوازی شد و مترقی بود در زمان خودش نسبت به فئودالیسم. منتها بورژوازی ایران این نبوده، از زمان مشروطیت گرفته بورژوازی تجاری که نقش عمده رو داشته در ایران، بورژوازی تجاری ایران همیشه با سازش با دول امپریالیستی تزاریسم و انگلستان رشد خودش به جلو می برده، تا ای که میاد زمان رضا شاه یک طبقه جدیدی پا به عرصه وجود میذاره، کارگران صنعتی. با این که سرمایه‌داری ایران وابسته بود، بخشی از سرمایه‌گذاریشان در رابطه با سیستم صنعتی کردن در ایران بود و رضا شاه و محمد رضا شاه به نحو احسنت فرمان اربابان خودشان لبیک گفتن و در این راه پیش رفتن. قطع کنن؟
نه،
در ایران پیش رفتن و حتی کار به اونجایی رساندن که با توافقات CIA و آمریکا، امپریالیسم آمریکا که نخواسته بود و نفت 40% از امتیازات نفت ایران گرفته بود و آمده بود، شده بود ارباب جدید به جای انگلستان، اصلاحات ارضی شاهانه رو کردن که حتی ملیگراها و ملی مذهبی ها که خمینی، میخوام بگم به صداقت سوگند میخورم که از خمینی ملیگراتر و ناسیونالیستر وجود نداره، مصدقم این ملیگراتر بود خمینی و الان علی خامنه‌ای ملیگراست، احمدی نژاد از اون ملیگراتره و این نیست. ما باید، میخوام نتیجه بگیرم در رابطه با تایید گفتار رفیق ما، نتیجه بگیرم که چرا بورژوازی ایران هیچ وقت نمیتونه در جهت دموکراتیزه کردن جامعه و حتی کوچکترین آزادی های سیاسی بده. به همین دلیله که بورژوازی ایران با سازش با امپریالیست ها از بالا رشد کرده، نه با انقلاب علیه فئودالیسم. یه فاکتوره. فاکتور دومش چیه؟ خب طبیعتاً وقتی که ایبه شکل باشه در هر دوره از زمان مصدق گرفته تا میاد زمان جمهوری اسلامی، این بورژوازی علیه رادیکالیزم جنبشا بوده و جنبشا را تایید گفته شماست، جنبشا را در نطفه خفه کرده. انقلاب 57 چرا آمریکا آمد و خمینی با کشور خدمت شما عرض کنم
فرانسه
خمینی علم کردن، چرا به سازش رسیدن؟ بخشی از همون اپوزیسیون ملیگرا، ملی مذهبی و ناسیونالیستا دوروبر خمینی بودن تو از بنیسد گرفته تا سایرینی که بودن، تا مجاهدین خلق ایران، همه اینا بودن. خب اینا همشون ملیگران، همشون ناسیونالیستن. الان چه باید بکنیم؟ به عنوان یک حزب کمونیست تراز اول و مدافع طبقه کارگر چه باید بکنیم؟ من به نظرم در فقط یک دقیقه میگم که چه باید بکنیم. من فکر میکنم شرایط فعلی ایران و شرایطی که در خارج از کشور بین ایرانیانی وجود داره که 5 میلیونن 6 میلیونن نمیدونم، و این اپوزیسیونای خیلی خیلی مثل الف هرزی که هر روز اپوزیسیون سازی میشه و خود ایرانی ها خودشون هم اپوزیسیون سازی میکنن توسط همه اربابان نشسته در پارلمان ها و در دولت ها بودجه میگیرن و دارن خودشان باز تولید میکنن، ما باید چه کار بکنیم؟ باید چه کار بکنیم؟ ما تنها یک آلترناتیو داریم رفقا، این نظر منه، تنها یک آلترناتیو داریم. ما باید بدانیم در مرحله اول ما نمیتونیم یک دفعه کمونیست و سوسیالیسم در ایران با شرایط موجودی که وجود داره پیاده کنیم. ما باید مرحله طی کنیم رفقا، این مرحله مرحله انقلاب دموکراتیک شوراییه. ما باید از این طریق بتونیم عمده ترین نیرو بیاریم به میدان تا بتونیم به استقلال، آزادی و همه اون رفاه اجتماعی و برابری برسیم و این دراز مدته.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز، بحث ثریا شهابی رو در رابطه با ایران بعد از انتخابات و چه باید کرد و همچنین اظهار نظر یکی از شرکت کنندگان رو در جلسه گفت و شنود حزب حکمتیست که در استکهلم برگزار شد گوش دادیم. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب که با برنامه دیگر در خدمتتون خواهیم بود، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید. Another madman, them stuck again. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, them stuck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slave, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going.
don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing.